جان پارسا بنم، دقیقا بعد از این به ظاهر انتخابات به خوبی مشخص شد که این آقای این رئیس جمهور قلابی هیچ کار است، یعنی اگر تا قبلا هم یه دی شک داشتن دقیقا مشخص شد که هیچ نقشی نداره، فقط یک امربره و حتی رژیمی که تحمل یک تدارکاتی رو نداشت دنبال یک پادو میگرده و کسی که در ایران حکومت مطلقه میکنه و حرف آخر رو میزنه و فرمان میده ولی فقی سلطنت آقای خامنه ایست. بعدم اینم یادمون نره که هم آمریکا و هم اسرائیل مثل همین رژیم ملایان حاکم بر ایران به شدت نگران یک حاکمیت ملی در ایرانن و در بسیاری موارد با همین بازی های پنهان و آشکار به کمک هم میان، حالا هرچند شعارهای مرگ بر این مرگ بر اون باشه، در نهایت به جهت حفظ منافع یکدیگره.
بله، این دو تا جناح بزرگ در آمریکا وقتی که یه جناحی و شما به درستی رو مطرح کردید، حتی اگر ما به خاطر این جوانانی که در آمریکا هنوز هم بعد از 4 ماه 5 ماه که از حکومت آقای اوباما میگذره هنوز هم متمایلن که از امیدوارن هنوز که مثلا اوباما واقعا از عراق میاد بیرون و به جنگهای ساخت آمریکا خاتمه میده، اقلا کمترش میکنه، هنوز این جوانان هست. حتی ما به خاطر این جوانان بگیم که بله، شخص اوباما یه عده خصوصیت هایی داره که ممکنه زنگ طلب اینا نباشه، ولی این زنگ طلبی و این نظامیگری در متابولیزم سیستم نظام آمریکا کاملا در هم تنیده و متابولیزمش رسوخ کرده و بخشی از تار پود رژیم تبدیل شده. در نتیجه اوباما نمیتونه حتی اگر نیتش پاک باشه و بخواد به جنگ های ساخت آمریکا و به مداخله گری های آمریکا خاتمه بده، بتونه در این شرایط اصلا قدرتش نداره، پایگاه توده‌ای نداره، حزب مستقل خودش نداره، نمیتونه. در نتیجه اگر شما توجه کنید، حتی وقتی که این بخش از هیئت حاکم آمریکا میگن که ما برنامه نمیدیم که در امور داخل ایران مداخله نکنیم، این استیتمنت، این نظرگاه میتونه به جناح احمدی نژاد کمک بکنه. همین جریان خودش که میگه ما نمیخوایم مداخله بکنیم، پس معلومه که اینها دارن برنامه رو میچینن که با همین رژیم در داخل عراق، در داخل افغانستان همکاری بکنن تا آقای اوباما به حرکت دیگر آمریکا، یعنی حمله به پاکستان و تسخیر پاکستان، تضییع پاکستان، که اینا همیشون مطالبی است که اخیراً فعالین ضد نظام، فعالین چالشگران ضد نظام این مسائل رو بررسی کردن، حتی نظر دادن که در ترم اول، در دور اول ریاست جمهوری آقای اوباما خیلی امکان داره که پاکستان به ویتنام اوباما تبدیل بشه. این هر روز که ما میگذاریم، درسته که ما حالا ایرانی ها خیلی خیلی متوجه اوضاع ایران هستیم، ولی توجه کنید که سه فقایی داره اتفاق میفته در هندوراس و سه فقایی اتفاق میفته در مرزهای پاکستان و افغانستان و عملا هر روز هر هفته نیروهای نظامی آمریکا بدون اجازه دولت پاکستان وارد خاک پاکستان میشن و در اونجا سربازان و نیروهای ویژه خودشون رو پیاده میکنن و پاکستان رو دارن در واقع تسخیر نظامی بکنن بدون اینکه واقعا یک حمله نظامی اعلام کرده باشن. دقیقا همون کاری که در دهه 60 نیکسون انجام داد و از طریق ویتنام کاملا دو کشور همسایه ویتنام رو به اسم لاوس و کامبوج تسخیر نظامی کرد بدون اینکه حمله نظامی بکنه، یعنی جنگ رو گسترش داد. امروز آقای اوباما هم این کار میکنه. خیلی بعید به نظر نخواهد رسید که که وقتی که او به ما میگه که ما نمیخواهیم در امور داخلی ایران دخالت بکنیم، منظورش اینی که با دولت فعلی یعنی با دولت احمدی نژاد اینها خیلی امکان داره که در سطوح نه خیلی بالاها ولی پایین در سطوح با پایین دولتی در کشور عراق رابطه برقرار کردن و راجع به عراق و راجع به افغانستان با هم صحبت هایی میکنن و این خیلی جالبه که من به اون ویژگی همیشه دست میذارم که یکی از ویژگی های جنبش فعلی مردم ایران این که ما باید توجه بکنیم ببینیم که دشمنان این جنبش چه برنامه هایی دارن. این معنی نیست که این جنبش اقیانوسوار اومده و دیگه نمیشه جلوشی گرفت، با اینکه این روز فردا آرام خیابان های شهرهای مختلف ایران، ولی دیگه ایران اون ایرانی نخواهد بود که ما 6 هفته 5 هفته قبل داشتیم. خیلی متفاوت خواهد بود. بعد از این جنبش رو اینا میخوان از درون یا اخته بکنن یا در واقع نفوذ بکنن. همه این مطالب دور این ایجاد که در داخل ایران و خارج از ایران نیروهایی که اعتقاد به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی استقلال ایران دارند به این مسئله هم توجه بکنند.
کاملا کاملا.
و من فکر میکنم که مثلا نظر آقای جوزف بایدن رو باید در اون متن بطن وقایع اخیر ایران بررسی کرد. یعنی وقایعی که در ایران اتفاق افتاد خیلی ها را در سراسر جهان وادار کرد که بیان نظرگاه های رو مطرح بکنند، بیانیه هایی بدن، صحبت هایی بکنند که باید تمام اون صحبت ها و تمام اون بیانیه ها را در متن بطن این جنبش فعلی در ایران مورد بررسی قرار داد.
کاملا. جناب پارسا بنو، از زمانی که این جنبش شروع شد این آقای نتانیاهو اومد در آمریکا و با فاکس نیوز صدا و سیمای آمریکا همین خوزعبلات رو گفت، بعد ایشون برگشت، بعد باز مقداری در هفته های پیش باز مطرح شد، این دفعه همین، یعنی مرتب هم تداوم داره.
بله، برای اینکه اینا میدونن که پیروزی یک جنبش دموکراتیک، پیروزی یک جنبش ضد امپریالیستی در خاورمیانه بمیشه در ایران، از در تکشاره دیگه هم اینجوریه در ترکیه، ببینید در ایران بزرگترین بازنده این جریان آمریکا خواهد شد. اگر نیروهای مردمی و دموکراتیک در ایران به سر کار بیان، بزرگترین ضربه خواهد بود به نفوذ آمریکا، به هژمونی آمریکا در خاورمیانه.
کاملا.
مسلماً اینو باید همیشه در مد نظر داشت. اینا خودشون هم این جریان رو میدونن که بمحض اینکه نیروهای دموکراتیک در ایران ناز میگیرن و اجرا میرن و وقایع اخیر هم اینو نشون میده، با اینکه البته این جنبش ما تحلیل داریم، من شخصا هنوزم معتقدم که بخش بزرگی از این جنبش بدون رهبریه.
بله،
ولی همون یکی از اخیان و جنبش های خود به خودی و این ویژگی ها رو دارن که وقتی که رهبری ندارن خب با مسائل روبرو میشن. اینها از اون میترسن که نکنه این جنبش نتونن اینا نفوذ بکنن به انقلابات مخملی گرجستان و اوکراین، اینا تبلیغ نتونن بکنن که تا حالا تمام مدارک و اسناد شواهد نشون میده که نه اصلا موفق نشدن، اصلا موفق نشدن. اگر شما تصور بکنید که حتی در سربستان در اون دوران اول اون جریان که به انقلاب نارنجی تبدیل شد و در واقع یوگسلاوی رو از بین برد و کشور سربستان از درونش بیرون اومد، اونها بلافاصله در پروسه اون جریانات دولت آمریکا اون زمان نمایندگان موفق شدن در درونش نفوذ بکنن. این در مورد گرجستان از اول کاملا صحت میکرد، در مورد اوکراین هم همینجور، ولی در مورد ایران اگر اینا اون آرزو رو داشتن به کلی اون آرزو فکر میکنن که از بین رفته. این معنیست که اینها هیچ وقت کوشش نمی‌کنن که
کاملا بکنن. بله کاملا. در واقع هرگاه که در ایران این حاکمیت ملی مجدداً بعد از اون دورانهای کوتاهی که برقرار شده یک دفعه در مورد نهضت ملی ایران و یکم در آغاز انقلاب بار دیگر برقرار بشه، که این بار مطمئناً به صورت دائمی و طولانی خواهد بود و بله دیگه با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و نگرش به تجربیات گذشته یه راه حل دائمی تر پیدا خواهد کرد، اینه که وقتی که اینا باید این جلو پلاسشون رو از کشورهای عربی و این شیخ نشینا و این شیخک ها جمع کنند و برن دنبال کارشون دیگه، منصف تر باشن با مردم دنیا.
بله، و این هم خیلی باز جالبه در مورد جوزف بایدن، یعنی صحبتی که کرده در باره ایران و اسرائیل، باید اینو هم ما قبول بکنیم که بر اساس اوضاع فعلی جهان و پروسه تشدید جهانی شدن سرمایه، برخلاف دوران اوایل دوران زنگ سرد، حتی در دهه 60 1960 میلادی، تا اون زمان امکان این که در یک کشوری در جهان یک دولت دیگری مثل فرانسه یا انگلستان کودتا بکنن، مثلا بدون وابستگی به آمریکا، این امکانش وجود داشت که فرانسه و انگلستان در کشورهای آفریقا و آسیا به کودتاهایی دست دادن که این کودتاها از حمایت آمریکا برخوردار نبود.
همینطور شوروی.
بله. اینا چیزایی میکردن که آمریکا یا حمایت نمیکرد یا نمیدونست، اونا این کار رو میکردن. هر زنگ سوئز بهترین نمونه این زنگ هاست، این حوادثه. زنگ سوئز، بحران کانال سوئز که اسرائیل حمله کرد و وقتی که نتونست ناصر رو سرنگون کنه، دولت انگلستان و دولت فرانسه حمله نظامی کردن. آمریکا اون زمان نه تنها اطلاع نداشت از این حمله ها، بلکه به محض اینکه اطلاع پیدا کرد مخالفت کرد. حاجی نادر تلفن رو برداشت، به سه تا رئیس نخست وزیران اسرائیل و فرانسه و انگلستان اخطار داد که شما اگر سربازان خودتون، نیروهای نظامی خودتون خارج نکنید از خاک مصر، دولت روسیه، دولت شوروی ممکن عکس عملی نشون بده که ما به هیچ وجه علاقه نداریم که مداخله بکنیم. پس شما میبینید که آمریکا اون آمریکا دیگه نیست. این روز در هیچ کجای دنیا هیچ یک از این کشورهای نیرومند نظامی، فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن و اسرائیل، اینا بدون اجازه آمریکا نمیتونن به یک کشور دیگری حمله بکنن. و بدون اجازه آمریکا اینا در هیچ کشوری نمیتونن کودتا بکنن. این فقط آمریکا، با اجازه آمریکا میتونن بکنن. با اجازه آمریکا میتونن حمله بکنن. سه سال قبل دولت اسرائیل حمله نظامی وحشیانه علیه لبنان انجام داد. با اجازه آمریکا. و وقتی که آمریکا مبارزه بعد از 33 روز بیرون اومدن و لبنان رو با خاک یکسان کردن.
همین
قضیه آمریکا بود.
بله،
همین که آقای جوزف بایدن نمیتونه حرفی که میزنه یک ترفند، یک برنامه است.
همین حمله به غزه هم در پی همون با اجازه و دستور آمریکا بود. سپاسگزار جعفر شبنم. یک مقداری هم بپردازیم به اوضاع داخلی ایران و همینطور قیام شکوهمند ملت ایران و وضعیت امروزش، که برسیم به اون سوالی که مطرح شده.
بله، من خیلی علاقه داشتم که بعدی از این ویژگی های این جنبش اشاره بکنم.
بله.
و من در قبل گفتم که این جنبش یک جنبش مثل خروشان یه اقیانوس ماننده، یعنی از تمام این رودخانه ها و دریاها و اینا اومدن یهو جمع شدن و در ایران ما در واقع در این سه هفته گذشته ظهور کردن. این به این معنی نیست که این جنبش همینجوری یهو در عرض یک هفته دو هفته به وجود اومد، بلکه جنبش کارگری در ایران حرکت خودش رو داشته در این 3 سال گذشته، خیلی قربانی داد، بخش بزرگی از رهبران این جنبش هنوز هم در زندان هستند و بخش بزرگی از جنبش زنان خیلی فعالیت کردن و خیلی هاشون یا به تبعید فرستاده شدن یا زندانی شدن اقلا مرتضی، و جنبش دانشجویی که در این 10 سال گذشته خیلی تقویت پیدا کرد برای اولین بار بگیر از جنبش های دانشجویی مذهبی که از جمهوری اسلامی بریده بودن، ما شاهد ظهور و رشد جنبش های دانشجویی ملیگرا و جنبش های دانشجویی مارکسیستی در ایران شدیم که روزنامه ها و نشریات خودشون رو به طور مرتب حالا میدن، و اخیرا که این جنبش اینقدر شکوفایی پیدا کرده تمام این روزنامه ها و ارگان ها بیشتر مرتب شدن، بیشتر به طور مرتب در میام بیرون. من خیلی علاقه دارم که شنوندگان رو دعوت بکنم به این که هر دفعه روزنامه آفتاب رو دریافت بکنن از طریق اینترنت. روزنامه آفتاب، روزنامه آفتاب رو در ایران منتشر میشه توسط زبانان و دانشجویان که طرفدار حاکمیت مردمی هستن، شعارشون هم اینه، طرفدار حاکمیت مردمی هستن، که با روزنامه ارگان دانشجویان مارکسیست به اسم سرکیتس تفاوت داره. هر دو در ایران منتشر میشن، منتها بخشی از نویسندگان سرکیتس که مارکسیست هستن برای روزنامه خیابان مقاله می‌نویسن، و روزنامه خیابان در واقع معزونی است از دانشجویان دانشگاه سند تبریز و دانشگاه های تهران، و فکر میکنم که دانشجویان شیراز هم بهشون کمک میکنن. خیلی هر دوی این روزنامه ها خیلی مهم است، ما را در رابطه میذاره با جوانان در ایران که چه فعالیت هایی میکنن و در داخل این جنبش قرار گرفتن، و خیلی بسیار از این جنبش بهترین استفاده ها را فرصت ها را میکنن که اندیشه های ملی‌گرایی و برابری طلبی خودشون رو بین مردم در واقع ترویج بدن و تبلیغ بکنن. خیلی جالبه، یعنی این چیزی که من بهش گفتم توان و انرژی عظیم و شهامت و شجاعت جوانان در ایران، نونهالان و جوانان در ایران، یکی از ویژگی‌های بسیار بسیار مهم این جنبشه که واقعا نظیر نداره، بی نظیره، و به خاطر همین اندرست که شما اگر توجه کنید میبینید که مثلا اون انقلابات مخملی که اتفاق افتادن در کشورهای مثل اوکراین و گرجستان و دیگر کشوران در چک و بعدا در اسلوواکی که اینا از هم جدا شدن به دو کشور مجزا از هم به صورت مستقل در موندن، در اون جریانات هیچ یک از نیروهای مترقی در آمریکا از اون به اصطلاح انقلابات دفاع نکردن. به هیچ وقت شما یک نفر آدم مترقی در آمریکا پیدا نمی کنید بین هنرمندان و بین نویسندگان و بین فعالین سیاسی که مترقی باشن، دموکراتیک باشن و از اون جنبش ها کوچکترین دفاعی بکنن. اون جنبش ها که همیشون مخملی بودن توسط در واقع رسانه های گروهی جاری در آمریکا حمایت می شدن اکثر شد، ولی نیروهای مترقی و دموکراتیک چپ در آمریکا از اون نیروها از هیچ یک از جنبه های اون جنبش هایی که در سربستان و در اوکراین و در گرجستان اتفاق افتاد به هیچ وقت حمایت نکردن. ولی شما امروز شاهد هستید که جنبش مردم ایران توسط آدم های بسیار بسیار مترقی در آمریکا و در خارج از آمریکا در اروپا شدیداً حمایت میشن، و این یک ویژگی است. این ویژگی نشون میده که جنبش مردم ایران در حال حاضر با اینکه رهبری نداره، با اینکه تا اندازه بسیار بسیار زیادی یک جنبش خود به خودی خودجوشه، ولی این جنبش یک جنبش دموکراتیکه، یک جنبش ضد امپریالیستی حاکمیت ملی میخواد و از طرف هنرمندان بزرگ آمریکای روست جون بایز حمایت میشه. جون بایز به زبان فارسی و انگلیسی ما پیروز میشویم و خونده و این تیپ یا این سی دی در سراسر ایران پخش شده، یعنی از طریق کلیپ تویتر و ویدیوهای ویدیو کلیپ ها از اینترنت ها گرفتن سراسر ایران این آواز خانم جون بایز که اول به انگلیسی میخونه و بعدم به فارسی سراسر ایران این پخش شده.
بله.
اما کاری که عکس ندا را خیلی از دانشجویان مترقی آمریکایی به تیشرت تبدیل کردن در نیویورک.
بله.
از واشنگتن. این در خودش هم آمریکایی هم مثلا آمریکایی ایرانی سکند جنریشن یا مثلا نسل دوم ایرانی نیستن، آمریکایی آمریکایی. یعنی خیلی برای من جالبه که هاوارد زین، نوم چامسکی، ایزاز احمد و سمیر امین و خیلی از انسان‌های بسیار مترقی که من سالها سال با آثارشون نوشته‌هاشون آشنایی دارم و علاقه دارم به اینها و اینها مثلا رول مدل های من هستن. من از اونها همیشه نه تنها ذکر خیرشون رو میکنم بلکه از اونها نقل قول مستقیم و غیر مستقیم میارم. همیشون از جنبش مردم ایران حمایت کردن. این خیلی بی نظیره. خیلی یکی از ویژگی های جنبش اخیر ایرانی که باید بهش توجه بکنیم و خیلی هم مهمه.